استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه ازبکستان میگوید که در حال آمادگی برای برگزاری نشست بین المللی در مورد افغانستان است. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه هدف از برگزاری نشست در مورد افغانستان را تفاهم روی اقدامات و پیشنهادات برای رویکردهای جامعه جهانی به خاطر تامین ثبات، امنیت، بازسازی پس از جنگ در افغانستان و ادغام آن کشور در روندهای همکاری منطقه‌ای خوانده است. قرار است این نشست بر روزهای 25 و 26 مایی جاری میلادی در تاشکند برگزار شود که در آن نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. حکومت طالبان هم تایید کرده که یک هیئت آن در نشست تاشکند اشتراک می کند. جزئیات بیشتر در مورد آجندا و اینکه نماینده های کدام کشورها در آن اشتراک خواهند کرد تا هنوز در اختیار رسانه ها قرار داده نشده. حکومت طالبان شایعات را رد کرد که گویا وزارت معارف آن در یک نشست خبری بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام خواهد کرد. وزارت معارف طالبان می گوید که این نوع شایعات برای مخشوش ساختن اذهان مردم نشر می شود. اما در این حال اعلامیه گفته که حکومت طالبان زمینه خدمات تعلیمی متوازن را برای همه مهیا می سازد و به همه تعهدات خود برای تقویت نظام آموزشی پابند است. حکومت طالبان در آستانه یک سالگی قرار دارد و در این مدت دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت از ولایت‌های افغانستان تا هنوز اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. در حادثه واژگون شدن یک موتر سیاحان در مربوطات سوات در پاکستان 11 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخمی شدند. عمل نجات گفته است که موتر نو سوزوکی که 15 نفر از سیاحان در آن سوار بودند از کنترل راننده خارج و در یک گودال عمیق سقوط کرد. مردم محل و عمل نجات گفتند که 7 تن در محل حادثه و 4 تن دیگر در شفاخانه جان باختند. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا با تیاره نظامی از کشورش فرار کرد و وارد مالدیو شد. این در حال است که در میان تظاهرات گسترده ضد دولتی در سریلانکا قرار بود که راجاپاکسا امروز از سمتش استعفا دهد و راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باز کند. تا هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور سریلانکا در مالدیو باقی خواهد ماند یا از آنجا به کشور سومی خواهد رفت. او پس از یورش شمار از معترضان به قصر ریاست جمهوری سریلانکا در روز شنبه پنهان شده بود. معترضان حکومت راجاپاکسا را به خاطر بدتر شدن بحران اقتصادی چند دهه اخیر در آن کشور مقصر خواندند. و قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفرش به شرق میانه در مورد ایران با اسرائیل و عربستان سعودی، دو رقیب سرسخت تهران، گفتگو کند. سفر آقای بایدن امروز با یک توقف 3 روزه در اسرائیل برای بحث در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب به خاطر احیای توافقنامه 2015 آغاز خواهد شد. بایدن در زمان امضای این توافقنامه هسته‌ای معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بود. بایدن احیای این توافق را اولویت کاری اداره خود خوانده. بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی خواهد رفت، جایی که انتظار می رود برای عادی سازی بیشتر روابط بین اسرائیل و سعودی تاکید کند. اسرائیل و عربستان سعودی با اقدامات واشنگتن برای احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران مخالفند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در 2018 میلادی از این توافقنامه خارج شده بود. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. داشته های این برنامه: وزارت خارجه ایالات متحده از نگرانی های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. در این مورد با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم که میگوید
ای که این حال از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت میکرد، این حمایت ها اصلا درد افغان ها را دوا نخواهد کرد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنین گزارش داریم که وضعیت آن حد از افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن دوباره افغانستان به دست طالبان به قصد امریکا کشورشان را ترک کردند، اما با گذشت چندین ماه هنوز هم به مقصد نرسیدند.
مدت 9 ماه شدم ما در کشور پاکستان مهاجر شدیم، با خیلی مشکلات روبرو شدیم.
در مسائل بین المللی از ملاقات میان هیئت‌های نظامی روسیه و اوکراین در ترکیه به شما جزئیات خواهیم داد. پیام‌های شما را هم در جریان این برنامه نشر می‌کنیم.
دیگر کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در آغاز هم گفتم، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از نگرانی های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد موارد نقض حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول جولای وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان را ویرانگر خواند و خواستار اقدامات قاطع در این زمینه شد. اکنون وزارت خارجه آمریکا گفته که آنچه در این نشست گفته شد و نقض حقوق بشر از سوی طالبان آنها را نیز نگران ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه از نگرانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز به وقت افغانستان منتشر شده آمده است، ما از نقض حقوق بشر در افغانستان که بیشتر به طالبان نسبت داده می‌شود و بیشتر حقوق بشری زنان و دختران و آزادی‌های اساسی آنان را به شکل گسترده محدود کرده نگران هستیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اول جولای در ژنو برگزار شد، در آن گفته شد در ماهای اخیر طالبان در کنار استفاده از زور بر معترضان، بر کار، سفر و نوع پوشش آنها نیز محدودیت‌های وضع کردند که دستارتهای 20 سال گذشته زنان را از بین می‌برد. اما طالبان همواره این موضوع را رد کرده و گفتند در حکومت آنان حقوق همه افغانان محفوظ است، اما آنان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. وظایف زنان در ادارات دولتی جز وزارت معارف و صحت عامه به صفر رسیده است و در کنار آن بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان یک اعلامیه نیز منتشر شد که در آن از طالبان خواسته شد تا برای بهبود حقوق زنان در افغانستان و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه آنان از دیگر کشورهای اسلامی بیاموزند. اکنون در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا نیز در قطعنامه اصراری درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان آمده است. این قطعنامه به جامعه مدنی افغانستان صلاحیت می‌دهد تا در کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه سپتامبر موضع خود را به شکل مستقیم بیان کنند. شکریه بارگزی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اشتراک داشت، این موضع آمریکا را می ستاید.
هرچند که ما می فهمیم طالبان در انزوا قرار دارند، اما که اینا علاقمند هستند که تغییر در روش و عمل کرده خود بیارن، البته تغییر مثبت، بنابراین اینا باید خود مسئول بدانند. فراموش نکنیم که سازمان ملل متحد قدرتش بیشتر از آن چی هست که طالبان تصور میکنند. در بسا موارد حتی سازمان ملل متحد میتونه تصمیم گیرنده به حالت و وضعیت یک سرزمین و یک کشور باشه.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نیز در یک قطعنامه تصویب کرد که چگونه باید از این پس از پیشرفت افغانان حمایت شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز سال گذشته در 30 سنبله در نشست عمومی سازمان ملل گفت از طالبان نمیتوان انتظار داشت که از حقوق بشر دفاع کنند. بنابراین همه ما باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کنیم تا بتوانند از تمام توان خود در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده کنند و بدون تعصب و خشونت به خواسته های خود برسند. زنان و دختران افغان شکایت دارند که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان بر آموزش و کار آنان محدودیت وضع کردند و جلوی هر نوع پیشرفت آنان را گرفتند.
در گزارش شنیدید که وزارت خارجه آمریکا از نگرانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. در این مورد با احمد خان اندر آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و ازش در آغاز پرسیدم که آیا حمایت آمریکا از این اعلامیه چقدر میتونه واقع بینانه باشه؟ او به من گفت
نخیر ای که این حال از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت میکرد، این حمایت ها اصلا درد افغان ها را دوا نخواهد کرد، بدون از اینکه باید بسیار اقدامات جدی شود به خاطر برگشت او افغان هایی که در یا در کشور همسایه هستند و یا هم مخفی هستند و همچنان کمک های همه جانبه بشری که افغان ها میتونه یک وضعیت خراب بسیار بشری در افغانستان باوجود بیارد. مردم ها بیکار هستن، کار ندارن و تحت یک قوانین جدی افراطیت بسیاریشان بخصوص خانم ها زندگی میکنن. بنان ایالات متحده امریکا حمایت های خود را اعلان نکنند، بلکه واقعات را با دولت فری یا حکومت فری طالبان به پیش ببرد تا باشد مردم ما از این حالت براید.
اندر صاحب، شما گفتین که اعلامیه ها درد را دوا نمی کنه. به نظر شما ابزار واقعی که در دست امریکا یا غرب است بخاطر فشار آوردن بالای طالبا چی است؟
خب شما می دونین که فشار آوردن باز هم درد را دوا نمی کند، بلکه سازش کردن. فعلا طالبا تمامی قلمرو افغانستان را به دست دارد، درجه باید شکل حکومت و یا هم تغییرات در داخل حکومت بیاد و نظام نمیتونه که اینا نظام تغییر بدن. اما جا با جا کردن بعضی از اشخاص و شخصیت های ملی افغان اگر در حکومت باشد و ایالات متحده آمریکا نیز با دولت فری یا حکومت فری افغانستان از راه یک تعامل خوب سیاسی به پیش بران، چون ایالات متحده آمریکا است که پول افغانستان را اکثریت منجمد ساختن و همچنان تحریم هایی که از جانب آمریکا است اگر اینا از بین برده شود، جهانیان و یا کشورهای منطقه نیز شاید دل خود را خوش کنند تا ای که افغانستان و مردم افغانستان از این حالت برد و به یک وضعیت خوب پیش برند.
اندرس، به نظر شما چرا طالبا تا هنوز به خواستای عمده جهانیان که ایجاد حکومت همه شمول است، رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنا و دخترها است، پاسخ مثبت ندادن؟
خب ما میبینیم که فعلا در بین طالبا نیز مشکلات های هست، بیتفاقی هست. اگر ما در شورای علمای که اینا دایر کرده بودن ببینیم صحبت های محترم سراج نقانی با صحبت های امیر المومنینشان در تضاد بود. بنابراین دیده می شود که مشکلات های هستن و اینها اگر وقت سوزاندن نکنن، وقت را نسوزانن، باید هر چیز زودتر بخاطر یک حکومتداری خوب و بخاطر ملت خود باید با جهانیان با او تعاملاتی که مخالف منافع ملی کشور ما نیست و یا مخالف دین ما نیست بسیار زود پیش برون، در صورتی که اینا این کار تا بال نکردن.
احمد خان اندر آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که هیئت های نظامی روسیه و اوکراین برای ملاقات با مقامات سازمان ملل متحد و ترکیه امروز در شهر استانبول گرد هم می آیند. این دیدار در تلاش برای در هم شکستن بنبست در قسمت صادرات غله صورت می گیرد. این بنبست به افزایش چشمگیر نرخ مواد غذایی در جهان کمک کرده. جکفر احمدی برای جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو با من است. احمدی صاحب سلام به شما. بیشتر در این مورد چی گفته شده؟
تشکر فرشته جان. نشست برنامه ریزی شده چهار روزه در حال برگزار خواهد شد که به اثر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، روسیه بنادر در بحیره سیار تصرف کرده. پیش از این بر صادرات گندم اوکراین از این بنادر استفاده می شد. در حالی که نرخ بلند مواد غذایی ناشی از توقف صادرات غله اوکراین در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دشواری های زیادی آفریده، تعداد زیادی از کشورهای فقیرتر از جمله کشورهای آفریقایی با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو شدند. اوکراین یکی از صادرکنندگان بزرگ گندم، جو و جواری است. این کشور تقریبا نیم از تمامی روغن گل آفتاب پرست در بازارهای جهان را نیز تامین میکرد. بسیاری در اوکراین و غرب مسکو را به دزدیدن غله از دهاقین اوکراین در مناطق تحت کنترلش و تلاش برای صادر کردن آن متهم کردند. دیپلمات ها گفتند طرح در این مورد مورد بحث قرار گرفته و اینکه روسیه هنگام انتقال محموله های غله از بنادر اوکراین روی آتش بس توافق کند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در تر آمده که ترکیه و سازمان ملل متحد کشتی های حامل غله را تفتیش خواهند کرد تا ترس روسیه از بابت قاچاق سلاح برطرف شود.
سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر دفاع ترکیه پیش از نشست امروز در استانبول چیزایی گفتند، جزئیاتش چیست؟
بله، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز کوشش کرد که انتظارها از مذاکرات استانبول را کم کند. او به خبرنگارا گفت که در واقع سخت کار میکنند اما هنوز کارهای بیشتر باقی است. هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه گفته که مذاکرات بر انتقال مسئول غله از بنادر اوکراین به بازارهای بین المللی متمرکز خواهد بود. با وصف آن که ترکیه عضو ناتو است، انقره روابط خوب با کرملین را حفظ کرده. ترکیه گفته که 200 کشتی تجارتیش در منطقه بحیره سیا منتظر هست و فوراً غله اوکراین در این کشتی ها بارگیری شده و به مقصد بازارهای جهان حرکت کرده می تواند. اوکراین تخمین زده که در حال حاضر تا 25 میلیون تن غله در بنادرش اجازه منتقل شدن به جای دیگر را ندارد.
بسیار زیاد تشکر ژکفر احمدی بود که از ملاقات میان هیئت‌های نظامی روسیه و اوکراین در ترکیه جزئیات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حال چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید سیلاب‌های اخیر 17000 جریب زمین زراعتی را در افغانستان تخریب کرده است. مستعین عمری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات غزنی، لغمان، پکتیا، پکتیکا، میدانوردک، کندهار، پروان، زابل و اروزگان از 15 تا 21 ماه سرطان در کنار تلفات جانی، زیان‌های مالی زیادی را نیز در پی داشته است. وی افزود علاوه بر تخریب اراضی زراعتی، 100 کانال آب نیز در نتیجه سیلاب ها تخریب شده است. آقای عمری گفت که پس از سروی وزارت زراعت به دهقانانی که زمین هایشان را سیلاب ها ویران کرده است کمک می کند تا زمین هایشان را دوباره آماده کشت بسازند. حکومت تاجیکستان میگوید که حکومت طالبان پول برق را پرداخت نکرده است. محمد عمر آسوزاده رئیس شرکت برق تاجیکستان در دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت طالبان پول برق وارداتی به افغانستان را پرداخت نکرده است. او نگفت که حکومت طالبان چقدر با آنها بدهکار است، اما مقامات تاجیک در 31 جنوری گفته بودند که حکومت فعلی افغانستان 31 میلیون دلار از بابت برق با آنها بدهکار است. و افزود که تاجیکستان در حال حاضر روزانه 9 میلیون کیلووات برق به افغانستان می‌دهد که هزینه هر وات 3 سنت قیمت دارد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تا زمان نشر این خبر به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 87 افغانی و 89 پول، یک یورو 99 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 85 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 82 پول، 1000 تومان ایرانی، 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی، 1043 افغانی و 1000 روپی پاکستانی، 411 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون با جاوید نعیمی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا با متهم شدن نیروهای ویژه این کشور به قتل غیر نظامیان افغان تمرکز کرده است. گزارش تحقیقی تازه بی بی سی که دیروز نشر شد دریافته که یک واحد نظامی ممکن است 54 تن را به طور غیر موجه در جریان عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته باشد. بنوشته ایندپندنت، وزارت دفاع بریتانیا به این مستند واکنش نشان داده و گفته است که نشر چنین گزارش ها جان نظامیان این کشور را با خطر روبرو می کند. به نقل از روزنامه ایندپندنت، وزارت دفاع بریتانیا گفته که برای بررسی شواهد تازه آمادگی دارد، اما از مستند بی بی سی با عنوان نتیجه گیری غیر موجه یاد کرده و گفته است که اتهام ها در مواردی که در گذشته به صورت مکمل تحت تحقیق قرار گرفت وارد شده. به گزارش بی بی سی، چندین عملیات میان ماه نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند رخ داد که در نتیجه 54 تن از غیر نظامیان افغان کشته شدند. نشریه فارن پالیسی نوشته که معدن‌ها و منابع طبیعی افغانستان به گاوی شیری و منبع بزرگ عایداتی برای طالبان مبدل شده می تواند. بنوشته نشریه، افغانستان در سطح جهان دارای معدن‌ها و ذخیره‌های غنی و بزرگ مس، آهن، زغال سنگ، لیتیوم، طلا، کرومیت و چند عنصر دیگر است. اما در ادامه آمده که در جریان 20 سال گذشته بنابر ناامنی‌ها و شورشگری‌های طالبان هیچ گونه رسیدگی به معدن‌های افغانستان صورت نگرفت. با باور نویسنده، برخی تنش‌ها به خاطر مدیریت معدن‌ها میان طالبان هم آغاز شده. نشریه به گونه مثال از درگیری‌های مسلحانه چند پیش بالای معدن‌های زغال سنگ در ولایت‌های بدخشان و سرپل یادآوری کرده است. یک متخصص امور معدن به نام جاوید نورانی به فارن پالیسی گفته است افغانستان غنی و سرشار از منابع طبیعی است، اما 4 عامل را جنجال برانگیز دانسته. نخست این که معدن‌ها شاید زندگی و محیط زیست را اخلال کند. دوم، شاید جنگ به خاطر کنترل معدن‌ها میان گروه‌های مسلح افزایش یابد. سوم، به گفته نورانی شاید شکلگیری سیاسی را متاثر سازد. و عامل چهارم اخیر این که معدن‌ها شاید در مورد نقش تعیین کننده در جایگاه جهانی افغانستان تأثیر داشته باشد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. شمار از افغانهایی که شرایط پناهندگی ایالات متحده و شمار از کشورها را تکمیل کردن، اکنون می گویند که در شرایط دشوار در افغانستان و یا کشورهای همسایه زندگی می کنند. آنان می گویند که هرچی زودتر باید سرنوشتشان روشن شود و به مقصد اصلی منتقل شوند. جزئیات در این گزارش.
دغه حالت دیر ستړی کوونکی، دیر سخت او داسې حالت ده چې ډیر خلک پکې ډیپریشن ناروغیو ته لاړل.
ذکر الله 31 ساله که حدود 5 سال به عنوان ترجمان با نیروهای ناتو در افغانستان وظیفه انجام داده میگوید اکنون با مشکلات جدی امنیتی مواجه است. او میگوید در 18 ماه آگوست تلاش کرد با خانواده‌اش از کشور بیرون شود، اما به دلیل ازدحام شدید در میدان هوایی کابل موفق نشد. به گفته او زندگی در افغانستان روز به روز برایش دشوارتر میشود.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دي، اقتصادی مشکلات دي،
تقریبا مشکلات زیات لرم. مشکلات امنیتی و اقتصادی از 11 ماه گذشته به این طرف هیچ درآمد نداریم. کسانی که در لسای انتقال از افغانستانن از سوی افراد ناشناس کشته شدند. اینجا به مردم مشکل جور میکنن. خواست من این است که هر چه زودتر به یک منطقه امن منتقل شویم.
فامیلونو ته امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي.
وی میگوید تمام شرایط پناهندگی را تکمیل کرده اما هنوز هم منتظر معلوم شدن سرنوشتش است. شاید تنها ذکر الله نباشد که فکر میکند زندگیش در افغانستان با تهدید مرگ مواجه است، بلکه شماری از افغانان دیگر که با سربازان خارجی در این کشور کار کردند با سرنوشت مشابه مواجه هستند. فایز زیرک یک تن از فعالان حقوق زن که شبها را در انتظار رفتن به کشور دیگری در پاکستان صبح میکند، میگوید با مشکلات سخت اقتصادی روبروست.
تعداد زیادی از خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و اقلیت‌های قومی در پاکستان حضور دارند، در شهرهای مختلف پاکستان است که اینها ماها نشسته تا پرونده اینها بررسی شده و اینها به کشور دوم انتقال پیدا بکنه که متاسفانه فعلا بیشترشان به انتظار به سر میبره و اینها امکانات درست هم در اینجا نداره.
بانوی دیگری هم که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود با سرنوشت مشابه روبروست.
مدت 9 ماه شدم ما در کشور پاکستان، کشور همسایه، مهاجر شدیم. با خیلی مشکلات روبرو شدیم که از جمله مشکلات اقتصادی، نبود کار، نبود جای مکان مناسب برای مهاجرین و بررسی نشده پرونده ما.
آنان از همکاران خارجیشان می‌خواهند که برای انتقالشان از افغانستان و کشورهای سوم کمکشان کنند. این در حالی است که پس از 15 آگوست که نیروهای خارجی از افغانستان رفتند، به شمول آمریکا، کشورهای عضو ناتو حدود 150 هزار همکار داخلیشان و دیگر افراد آسیب‌پذیر را از این کشور انتقال دادند و این روند هنوز هم ادامه دارد. اما شماری از واجدان شرایط انتقال از کندی این روند شکایت دارند. هرچند طالبان بارها از مسئولیت تمام شهروندان افغانستان اطمینان دادند و گفتند که هیچ تهدیدی متوجه کسی نیست، اما سازمان‌های مختلف جهانی بارها گزارش دادند که شماری از کارمندان حکومت پیشین کشته و یا هم به گونه اجباری ناپدید شدند و یا هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما حکومت طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده است. این در حالی است که به اساس گزارش تازه نیویورک تایمز که چند روز پیش نشر شده، بعد از رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون بیش از 240 هزار افغان منتظر ویزای ویژه آمریکا و رسیدگی به خواستهای مهاجرتشان از دولت آمریکا به اساس حمایت‌های بشری هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتن. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنن بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را بد سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
با خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفتن نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی، رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور، فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک بروم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا، که وزی که روزی لز بگرم در کلچه مردم بگرم که این معیوب معلول کی هست؟ نال فیلن که شما گم بزنم از نوابت موسیعی چاردی نایی افتوم امرو شما به تماس هستم وکیل جام وکیل مجید هست. 11 بعد شو لست گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، لستا رو میگرن و این معیوبین معلولین مهنده. اگر امکان داره به سروال کابل بتماسوی که دست تعرض عزیز از میان وردار اگر نکه نباشه 3-4 دفعه نشر کنی تا دگوی یکی از گوش مایت اسلامی دگوش یکی جان برسه و همی اخی مردم معلول معیوب بارساز بکن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ازبکستان گفته که در حال گرفتن آمادگی ها برای برگزاری نشست بین المللی در مورد افغانستان است. این نشست قرار است به روزهای 25 و 26 ماه جاری میلادی در تاشکند برگزار شود. یک هیئت از طالبان هم در این نشست اشتراک خواهد کرد. حکومت طالبان شایعات را رد کرده که گویا وزارت معارف در یک نشست خبری بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام خواهد کرد. در حادثه واژگون شدن یک موتر سیاحان در مربوطات سوات در پاکستان 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفرش به شرق میانه در مورد ایران با اسرائیل و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت آن کشور گفتگو کند و گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا با تیاره نظامی از کشورش فرار کرده و وارد مالدیو شده. او قرار بود امروز از سمتش استعفا دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز از درخواست تازه کمک از سوی حکومت طالبان از امریکا برایتان خواهیم گفت.
در این رابطه نیز بحث شد که چگونه می توانیم برای دهقانان در بخش تهیه بدیل معیشت همکاری کنیم.
از دهقانان می شنویم که می گویند مسئولان محلی حکومت طالبان در بدل دریافت تریاک به آنان اجازه می دهند که کوکنار کشت کنند.
پنج جریب کوکنار کشت کردیم. وقتی کمپاین آغاز شد به بزرگان ما خبر دادیم. آنان با طالبان صحبت کردند. بر سر هر جریب کوکنار 1 کیلو تریاک می خواهند.
یک روانشناس از زیانهای نشه به حافظه انسان برای ما میگوید.
مواد مخدر توجه و تمرکز شخص را خراب میسازه. وقتی که توجه و تمرکز خراب شد چیز به حفظه نمیره.
سید چرا با مواد مخدر معتاد شده و با معتاد شدن از چی را از دست داد؟
دندانم سبین تقریبا 80% خراب شده. دیگه چشم دید من بسیار خراب شده.
در یک دراما می شنویم که جوار چرا ناپدید شده و مادر و پدرش برای دریافت وی چه کردند.
خدا می داند که بچه که من کجا خواد بود. خدا هم که زنده سیا مرده.
خوزم چرا ایت دانه تا به بدگوی واز می کنی؟
نخست می پردازیم به درخواست کمک حکومت طالبان از ایالات متحده امریکا. حکومت طالبان از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که در بخش تمویل برنامه‌های بدیل کوکنار به آنان کمک کند. وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید در سلسله نشست‌های اخیرشان با هیئت حکومت آمریکا در رابطه با جلوگیری از کشت کوکنار، کمک با برنامه‌های معیشت بدیل کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر صحبت کردند. متخصصان زراعت منع کشت کوکنار را نیازمند ثبات سیاسی و امنیتی می‌دانند و تأکید می‌کنند که برنامه‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکل مواد مخدر را در افغانستان حل کند. خجسته کبیری جزئیات را گزارش می‌دهد.
با پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا حدود یک سال قبل در افغانستان، کمک‌های مستقیم مالی و تکنیکی واشنگتن در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز با حکومت طالبان متوقف شد. حال حکومت طالبان تلاش‌های را آغاز کرده است تا با استناد به فرمان اخیر رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار، واشنگتن را به سرگیری کمک‌ها تشویق کند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت در دیدار اخیر مولوی امیرخان متقی با هیئت حکومت آمریکا در قطر در رابطه با راه‌های جلوگیری از کشت کوکنار، برنامه‌های معیشت بدیل کوکنار و تداوی معتادان صحبت شد.
در این رابطه نیز بحث شد که چگونه می توانیم برای دهقانان در بخش تهیه بدیل معیشت همکاری کنیم. برای دهقانان تخم‌های اصلاح شده زراعتی فراهم نماییم و در بخش تهیه وسایل زراعتی و سایر نیازمندی‌ها با آنان همکاری کنیم.
ایالات متحده از 2003 تا سال 2020 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد. بخش بزرگ این کمک‌ها صرف پروژه‌های بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر شد. هرچند واشنگتن از 24% سال گذشته شمسی کمک با بخش تداوی معتادان را متوقف کرد، اما هنوز نیز شماری از پروژه های انکشافی در بخش بدیل کشت کوکنار را تمویل می کند. ایوب رفیقی، متخصص بخش زراعت، به این باور است که منع کشت کوکنار بدون یک برنامه جامع انکشافی موفق نخواهد شد. آقای رفیقی در کنار ثبات سیاسی به وجود آوردن زیربناها در بخش آب و زراعت را راه حل دائمی برای پایان دادن به کشت کوکنار در افغانستان می داند.
مسئله تریاک یک مسئله بین‌المللی است و به سطح حکومت‌ها باید به آن پرداخته شود. در این بخش به ثبات سیاسی شدیداً ضرورت است و به یک پروسه درازمدت کشاورزی نیاز است، زیرا وقت ما از کشت و زراعت صحبت می‌کنیم، زراعت به آب وابسته است و متأسفانه در 40 سال جنگ تمامی سیستم‌های آبی ما از بین رفت.
با قطع کمک‌های مالی و تکنیکی ایالات متحده آمریکا با برنامه‌های تداوی معتادان در افغانستان، اکثریت نهادهای هماهنگ کننده خارجی فعالیتشان را در افغانستان پایان دادند. با بیرون شدن این نهادها از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان، نزدیک به نصف آن مسدود شده و خدمات در مراکز فعال تداوی معتادان نیز به کمتر از نصف کاهش یافته است.
شنیدیم که متخصصان بخش زراعت منع کامل کشت کوکنار را نیازمند کار مشترک جامعه جهانی و افغانستان می دانند. در ادامه این برنامه به مسئله دوام کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در جنوب افغانستان ادعا می کنند که مسئولان محلی حکومت طالبان از آنان در بدل اجازه دادن به کشت کوکنار رشوت می گیرند. شماری از دهقانان در هلمند و اروزگان در صحبت با رادیو آزادی می گویند بزرگان قوم در برخی مناطق با مسئولان محلی به توافق رسیدند که در صورت تخریب نکردن مزارع کوکنار به این مسئولان تریاک بدهند. وزارت داخلی حکومت طالبان پیش از این بر سرتاسری بودن تصمیمشان در رابطه به منع کشت کوکنار تاکید کرده است، اما در رابطه به این اتهام تازه دهقانان از ابراز نظر خودداری می کند. نقیبه بارکزی به این موضوع پرداخته است.
دو هفته می شود که فصل دوم کوکنار در ولایت های گرمسیر افغانستان کشت شده و تا حال تنها در دو مورد عملیات خیلی ابتدایی بر مزارع کوکنار در بخشای از ولایت هلمند گزارش شده است. با این حال شماری از دهقانان در جنوب افغانستان ادعا دارند که مسئولان محلی حکومت طالبان در اجرای فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار سلیقوی برخورد می کنند. یک تن از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گوید زمیندارانی که با مسئولان محلی طالبان شناخت دارند کشتزارهای کوکنار آنان دست نخورده باقی مانده است.
نمی خان محمد دی په واشیر ولسوالی کې د تاریاکو یو کروندګر.
نام من خان محمد است، یکن از کشاورزان کوکنار در ولسوالی واشیر. به خاطر نیازمندی خود 6 جریب کوکنار کشت کرده بودیم. ما بالای آن خوب مصرف کرده بودیم، اما روزهای انگشت شمار به برداشتن حاصل آن باقی مانده بود که آمدن ما آن را هم بند کردند. تا حال به ما توجه نشده و بدیل معیشت کوکنار نیز برای ما فراهم نشده. کسانی که واسطه دارند مزارع کوکنارشان باقی ماند، کسانی که واسطه ندارند از آنها تخریب شد.
فرا، هلمند، بادغیس، کندهار، اروزگان، کنر، ننگرهار و بخشای از ولایت کندوز در یک سال شاهد 3 فصل کشت کوکنار می باشند. اما حال که بیش از 3 ماه از آغاز سال جدید شمسی می گذرد و فصل اول کوکنار برداشته شده، تا حال هیچ آماری نشر نشده که نشان دهد در این فصل بر چقدر زمین کوکنار کشت شده بود. غلام محمد در یک از ولسوالی های هلمند دهقان است و از توافق بین مسئولان محلی حکومت طالبان و بزرگان قومی صحبت می کند که بر بنیاد آن طالبان به کشتزارهای کوکنار دهقانان محل کار ندارند و کشاورزان در بدل آن به طالبان تریاک می پردازند.
پنج جریب کوکنار کشت کردیم. وقتی کمپاین آغاز شد به بزرگان ما خبر دادیم. آنان با طالبان صحبت کردند. بر سر هر جریب کوکنار 1 کیلو تریاک می‌خواهند. در برخی جاها تریاک جمع‌آوری شده و اکثرا حال جمع‌آوری می‌کنند. دیروز مسئولان حوزه آمده بودند و از کسانی که کوکنار را نیش می‌زدند از آنان هم تریاک گرفتند.
حکومت طالبان به تاریخ 14 حمل امسال فرمان منسوب به ملا هبت الله رهبرشان را نشر کردند که در آن کشت تولید به قاچاق مواد مخدر منع قرار داده شده است. به تازگی سازمان ملل متحد به اتحادیه اروپا گفتند که تا حال آنان شاهد تاثیرگذاری تصمیم اخیر حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار بر عرضه مواد مخدر از افغانستان به بازارهای جهانی نبودند. سخنگویان حکومت طالبان از ابراز نظر در مورد رشوه‌گیری مسئولان محلی در بدل اجازه دادن به کشت کوکنار چیزی نمیگویند. اما هفته قبل عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد اجرای فرمان رهبرشان به رادیو آزادی گفته بود:
هیچ مورد را کس نمیتواند پیدا کند که در جای کوکنار کشت شده باشد. چند قبل در برخی از ولسوالی ها شماری از افراد کوکنار کشت کرده بودند. نیروهای امنیتی ما بر این کشتزارها عملیات اجرا کردند. کشت هایشان تخریب شد و آنان دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند.
قانون منگول تو اسپارل.
شکایت دهقانان از برخورد سلیقه‌ای مسئولان محلی حکومت طالبان با کشت کوکنار در حالی است که هفته قبل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC گزارش داد که سرنوشت عرضه و تقاضا به مواد مخدر در جهان وابسته به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال به موضوع آسیب‌های نشه به حافظه انسان می‌پردازیم. روانشناسان می‌گویند که استفاده از مواد مخدر در کنار سایر مشکلات ذهنی و روانی سبب از دست رفتن تمرکز فکری فرد معتاد می‌شود و در نتیجه آن حافظه وی ضعیف می‌شود. این که نشه چگونه و چرا سبب تضعیف حافظه می‌گردد، حافظه تا چه زمان به همین گونه ضعیف باقی میماند و راه‌حل‌های آن کدام است؟ در همین رابطه همکار ما با دکتر محمد گل سمیم مصاحبه کرده. ما دکتر سمیم ابتدا در رابطه به تاثیرات نشه بر حافظه انسان صحبت میکند.
انسان توسط حواس پنجگانه از محیط معلومات میگیره. این معلومات که توسط حواس یا حس‌های پنجگانه انسان از محیط گرفته میشه در یک قسمت خاص دماغ ذخیره میشه. این قسمت خاصی دماغ به نام حافظه شخصیت میشود. یعنی حافظه جایی در دماغ است که در اونجا تمام معلوماتی که یک شخص از محیط میگیره در اونجا ذخیره میبره. تا تمام مواد مخدر بالای حافظه تاثیرات منفی و تاثیرات بد را دارد، یعنی باعث تضعیف و خرابی حافظه می شود. به طور مثال در حافظه یک کس چیزای ثبت می شود که بالای از او تمرکز شود. تمرکز از تداوم توجه به وجود میاد، یعنی وقتی که ما و شما بالای یک فعالیت، بالای یک صحبت، بالای یک چیز به شکل دوامدار توجه خود جذب کنیم، این در حافظه ثبت می شود. مواد مخدر توجه و تمرکز شخص را خراب می سازد. وقتی که توجه و تمرکز خراب شد، چیز به حافظه نمیره، یعنی در حافظه ثبت نمی شود چیزا.
چرا حافظه معتادین مواد مخدر ضعیف می شود؟
کسایی که از مواد مخدر استفاده می کنه، از باعث خرابی توجه و تمرکز حافظه‌اش خراب می شه. یعنی مرکزی که در اوج معلومات ذخیره می شود، او درست می باشد. او در او مشکل وجود نداره. مشکل در چی هست؟ مشکل در جذب معلومات. یعنی رایی که معلومات انتقال می ته به حافظه که عبارتاً از توجه و تمرکز است. این توجه و تمرکزی کسی که از مواد مخدر استفاده می کنه در او خراب می شه. وقتی که توجه و تمرکز خراب شد، چیز به حافظه نمیره، یعنی اوجه ثبت نمی شود.
انسان ها دراز مدت و کوتاه مدت حافظه دارند. مواد مخدر کدام حافظهش بسیار متضرر می سازه؟
مواد مخدر تاثیرات زیاد بالای حافظه نزدیک داره، یعنی حافظه نزدیک یک شخص را خراب میکنه. یعنی پیش از اعتیاد که کدام حافظه داشت او چیزا جور میباشه، یعنی در او تغییرات به وجود نمی، زیاد تغییرات در حافظه نزدیک به وجود میان، یعنی حافظه نزدیک یک شخص خراب میکنه.
کدام نوع مواد مخدر بالای حافظه انسان تاثیری بدی داره؟
تمام مواد مخدر بالای حافظه تاثیرات منفی داره، یعنی باعث تضعیف حافظه می شود. ولی مواد مخدر قوی تر که می باشد مثل هروئین و تریاک و شیشه، ای باعث تضعیف شدید حافظه می شود، یعنی به شکل شدید تمرکز و توجه یک شخص را خراب می سازد که ای خرابی توجه و تمرکز باعث تضعیف حافظه کس می شود.
در معتادین نشانه های حافظه ضعیف چیست؟
در معتادین اعراض و علائم ضعیفی حافظه عبارت از یاد فراموشی هست، یعنی کس نمیتونه که توجه و تمرکز کنه بالای یک فعالیت، بالای یک شی، یعنی وقتی که بالای یک شی و یک فعالیت، یک صحبت توجه یا تمرکز نشد، او بالای حافظه ثبت نمیشه. یعنی مثال یک کس در یک صحبت ششته ولی هیچ چیز نشنیده، مثل است که او هیچ در اون صحبت وجود نداره، یعنی توجه و تمرکزش در اون صحبت، در اون فعالیت وجود نداره، یعنی فکرش دیگه جای است. کس بار بار پرسان از یک گپ میکنه، گپ که بری زده میشه در فکرش، در حافظه‌اش نمیره، باز بری دیگه پرسان میکنه که شما چی گفتی. یعنی امی یاد فراموشی اعراض و علائم چی هست از ضعیفی حافظه است.
بعد از تداوی تا چه مدتی تاثیرات مواد مخدر بالای حافظه معتادین جور شده میماند؟
تا وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، تا او وقت حافظه کس مختل است، خراب است، ضعیف است. وقتی که مواد مخدر ترک کرده، تا چند وقت، تا چند ماه، اعراض ترک مواد مخدر پیش از کس وجود داره. تا وقتی که اعراض ترک وجود داشته باشه، تا او وقت حافظه مختل است، یعنی ضعیف است. وقتی که اعراض و علائم ترک مواد مخدر به طور کلی خوب شد، در او صورت حافظه دوباره اعاده میشه، یعنی قوی تر میشه، یعنی جور میشه.
آیا میدانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر به کدام نوع امراض دچار می شوند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن می شنویم.
تأثیر اولشی از زمانی که امی طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره. و تأثیر دیگهشی است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعض تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره. مشکلات روانی در اول از افسردگی یا دپرشن نام گرفته شده. در تحقیقات مختلف اطفال مبتلا به افسردگی میشه و مبتلا به استرابات مختلف میشه و همچنان امکان بیشتری است که امی اطفال به اختلالات شخصیتی هم مبتلا شوند. مثلا واضح تر باید بگیم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی و همچنان اطفال عقده‌ای و خشن بزرگ میشن. عامل اصلی بزرگ شدن یک طفل در یک خانواده معتاد است، یعنی یک پدر و مادری که معتاد است، همی یک عامل اساسی است که اونا میبینن پدر و مادر از ماده مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه، ممکن زمانی که یک مادر یا پدر از مواد مخدر استفاده میکنه که اونا بیحال میشن یا نشه میشن، به این رسیدگی نمیشه. بالاخره این طفل منزوی گوشنشین در جامعه بار میایه، از باعث ننگ و خجالتی که به طفل روبرو است، طفلی که به او روبرو است نمیتونه با همسالای خود رابطه داشته باشه، بالاخره سبب کندی یا سبب مشکلات اجتماعی در طفل به وجود میایه که نمیتونه به صورت درست در اجتماع نمو بکنه، یک شخصیت کاملی را به وجود بیارن در جامعه. عواملشان اینمی است.
پیام می دانستید؟
حال هم خاطرات سعید را می شنویم که اعتیاد زندگیش را کاملا دیگرگون ساخته. سعید باشنده کابل که تحصیلات عالیش را در لندن و مسکو به پایان رسانده و توانایی صحبت کردن به چند زبان خارجی را نیز دارد، از چند سال به این سو از شیشه استفاده می کند. سعید در چندین مؤسسه خارجی و بین المللی کار کرده بود، اما زمانی که معتاد شد از وظیفه اخراج شده و حال بیکار است. سعید سرگذشت تلخ اعتیاد به مواد مخدر خودش را برای ما قصه می کند.
من لسانس استم، مکتب دمی کابل خلاص کردیم و پنتون در خارج در شوروی روسیه بودیم، لندن بودیم. در لندن یک چهار سال کمپیوتر خواندیم و در روسیه انجینری خواندیم. در ملل متحد ترجمان بودم، پروگرام اسیستان بودم. این ما یک چند سال رفتم پس روسیه، همونجا باعث ترجمان و باعث سیلر میگن یا بگم خرید و فروش در یک شرکت بسیار کلان به حساب منیجر خرید و فروش بود. بعد از او دیگه اینه وقتی که تغییرات آمد اینه بیکار شدیم، رو به عمل آوردیم. دوستای غلط بوده البته، چون ما نمیفهمیدیم که چی است. آمدیم دیدیم در کابل یک حالت است که چیزای نو برآمده بود و یکی از اونا دوستای ما برآمده آمد پیشنهاد کردن، ما گفتیم چرا نه یک دود میزنیم. اونم بود که ما آموختیمش. یعنی تقریبا چهار سال شد که من امدمی شیشه رو آوردم و بسیار به حساب با مشکل مهیره ترک کرده رویستم. و یک چیز است که کمی یک زبانت چسباندی پس شروع میکنی، همین شیشه است که من در بیرون میزنم و من میتونم در بیرون بودو باش کنم. این حالا من خانه ندارم، همین حالا من یکی جا آمدیم، من از مجبوریت آمدیم که من ایره ترک کنم برم خانه ما بگیرم. ایره من براتون زمانت میتونم. در کابل کسی که خانه نداره بیچارا برای پودر و شیشه میرن، به خاطر که کجا برن، جایی که میرن، جایی که مردم هست، جایی که مردم هست دوج شیشه هست و پودر است و تو مجبور میشی که لبت دنیچه بزنی. در مجموع نشه ترست که آدم هرچی قپول داشته باشه او را مصرف میکنه. مثال $1,000 را ماش بگیرین، شما همی گیچتان بالا کده میرین دمو $1,000 میرسان خدا. $100 هم که ماش بگیرین دمو $100 گیچتان میباشه. هرچی قماشتان بالا باشه اما قشما زیادتر میزنین. دمی چهار سال آخر امکانات یک دلک بیسلک باشه. یعنی 2 سال شد که من بیرون از خانه هستم. تاثیرات بسیار منفی کرده. اولش در وجود من استخوان ها را ضعیف کردن، هر ضربه بسیار درد میکنن. دندانم سه بین تقریبا 80% خراب شده. دیگه چشم دید من بسیار خراب شده. بسیار سرم فشار میام، میخوام که گلاس بشکنم.
در قسمت پایانی برنامه میشنویم که جبار ناپدید شده و مفقود شدن وی خانواده را به تشویش ساخته است. جبار که به مواد مخدر معتاد است از چند روز به این سو ناپدید شده. پدرش در این چند روز به هر دری زد اما نتوانست سر و درک جبار را معلوم کند. اشرف پدر جبار و شفیقه مادرش در خانه نشسته
و تشویش فرزندشان را دارند. در ادامه دراما میشنویم که جبار کجا رفته باشد و سرنوشتش چه خواهد شد.
مردکه، آلی تو چرا تو آرام ششتی؟ چرا به خاطر جبار یک ذره پرسپال نمی کنی؟
او زنکه کمی آرام بانم، سر زخمم نمک پاش نده. تو بویی که بچه من نیست و تنها تو ده غمش هستی و بس.
اگه تو ده غمش هستی چرا تو آرام خیلی ششتی؟ بگو
کجا آرام ششتی؟ کل روز پشتش گشتیم، امیال این آمدیم، پایای مسایی که اوله کده اوله.
دیگه یه جای نمانده که بپولیشه.
در رادیو و اخبار اعلانش دادم، خوی درکش معلوم نشد که نشد، چطور کنم؟
خدا میدانه که بچگه که من کجا خواد بود، خدا اون که زنده سی آورده.
خوزن چرای تو دانه تا به بدگویی واز میکنی؟ تو دفتن گپه به مرگ بردی، آخر صبر داشته باز، خدا میربان از پیدا خود شد.
تو خود چیز نگفتیش نه؟
من هیچ چیز نگفتیمش، چطوری رو پرسان کردی؟ ها
ما گفتم تو سرش قار نشده باشی، که قار شده باشی اون از خانه گریخته باشه.
ای ای اگه ما سرش قار می شدم حال پودری نمی شد. این کلش دست تو سوزنکا.
چرا دست ما هست؟
تو خوب خبر داشتی که پودری شده، خویی گپه از ما پت کده بودی. اگه کل کوچه خبر نمی شد تو تا حالم از ما پت نگاهش می کدی.
اگه خبرت می کدم چی می کدم؟ با سوته اولاد کدن خب بچه ما پدر اعلان نمیکرد.
تناخ و سوته نیست اوزن، نصیحتش میکدم، علاجشم میکدم، کاش که خدا اید تو بچه بر من نمیداد.
بس هست دگه، تو را به خدا که تو یک پدر هستی، بجای ایزی که از گم شدن جگر خون شوی غیبتش میکنی. یا
از درد دل غیبتش میکنم اوزن، وقتی که اولادای سالی مردم دگر هم میبینم میگم کاش که خدا بر مام ایت یک بچه خوب میداد. این از این بچه ما سیکو پودری.
اگه پودری زیار چیزی که از بچه ما هست بشوری ماوش کدی دیگه غیبتش نکنی. یک چاره بسنج.
چاری چی بسنجا؟
از پلیس پرسان کردی؟
پلیس؟ نه والا از پلیس پرسان نکدیم.
از پلیس هم پرسان کن، میشه که بر از او معلوم باشه.
والا یک گپتام خوب گپ است، امیال پیش پلیس میرم. آی نمیالی دستی.
خدایا تو طرف پیچه سفیدم بیبی، بچه مرا پیدا کن خدایا.
قماندان صاحب اجازه است؟
بیا کاکا بیا بیا.
السلام علیکم.
و علیکم کاکا، بیا اینجا سر از چوکی بشی.
زنده باشی قماندان صاحب.
خب کاکا جان برام بگو که چی مشکل داری؟
قماندان صاحب نام من اشرف است، 3 روز میشه که بچیم گم است. نامش جبار است، رنگش زرد و زار است و یک بچه لاغر است و بس، یکون 20-25 ساله بگیرش دیگه.
خو خو جبار ولد اشرف، تو باش که مده کتاب ببینمش. جبار ولد اشرف. اینه پیدا شد.
چی بچه ما پیدا شد؟
بله پیدا شد.
چی خوب
تو یک سبیبی امی بچه تست؟
کو که
اینه
امی بچه ماست. خود چطور؟ قمانداز نامش در کتاب شما نوشته شده.
کاکا 3 روز پیش ما 3 نفر دوزه گرفتیم.
چی دوز؟
بله بله.
خو
اینا از یک خانه موتورسیکل دوزی کردن و صاحب خانه را کت چاقو زخمی کرده بودن.
الله.
و در بینشان بچه تو جبارم بود.
چی؟ جبار دوزی کرده؟
بله دوزی کرده. بچه فعلا پیش ما بندی است و ما به احترام ریش سفید خودت او را بر خودت نشان میدم.
نه قمانداز نمیبینمش، رویش است بر ما هیچ نشان نده قمانداز.
چرا کاکا؟ تو خو امیال گفتی که بچه ماست و آل میگه که نمیبینمش.
ببینه قمانداز
ما همیش با عزت زندگی کردیم قمانداز صاحب، اما امروز بسیار میشرمم که به نام پدر دوست پیش روی تو استاد هستم. از داشتن این بچه بیزار هستم، نمیخوایم روی شبی بینم. ما یک پدر بدبخت هستم.
تو چرا گریه میکنی کاکا؟ تو خود جرم نکدی؟
پدرها و نیاکان در خانه ما کسی دوزی نکده بود. اگر مردم خبر شوند که بچه ما دوزی کده، من به کدام چشم به جامعه زندگی کنم؟ به کدام روی زندگی کنم؟
تشکر از این که برنامه کاروان زر را دنبال کردین. مطالب برنامه امروز همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدار.
کاروان زر.